1121 گفتگو با قطب دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه، در تاریخ سوم مرداد ماه 1389 خورشیدی.
با عرض پوزش از اینکه مصدع اوقات شریف شدیم، اولین سوال خود را با این پرسش آغاز می‌کنیم. همانطور که مستحضرید، طی چند ماه اخیر ماندین تصوف بیش از پیش بر خصومت‌ها و تحرکات خود افزودند. دلایل و سرانجام تشدید این حرکت‌ها از نظر حضرت عالی چه خواهد بود؟
وقتی هوای آلوده شد، هیچ کس نمی‌تونه بگه من در این هوا فقط اکسیژنشو تنفس میکنم، اونا چه اجازه نمیدم بیان. نه نمیشه. سیاست مال ما در سیاست داخل نمیشیم، سیاست در ما داخل میشه. گفتیم اینا باور نمیکنن که کاری غیر سیاسی انجام بشه. رجال سیاسی دنیا امروز این دوتا با هم خیلی خوبن، لحمه که لحمه کردن، فردا دشمن خونی. چون مبنای دوستیشون این است که بعضی هاشون، نه همشون، از هر کسی هر دوستی میخوان اون نیرویی که اون دوست داره در اون میبینن، از اون نیرو استفاده کنن. وقتی استفاده کردن و دیگه توجه کردن که دیگه نمیشه استفاده کرد، میدازن شون برای اینکه اون وقت براشون وزر و باله. مثل انار که آب میکنیم آب لمبو، بعد میمکیم ما انار آب لمبو میکردیم میخوریم، بعد فوت میکردیم توش، چیز میشود دیگران هم گول میخوردن میشود. همین کار سیاست. عرفان چون اصلا تصوف عرفان از همون اول چون اساسش این است که به بواطن امور توجه کنه، ظواهر رو رعایت میکنه، برای اینکه در جامعه هم هست همه باید رعایت کنه. مولوی که میگه ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بر خرون را داشتیم، نه اینکه دیگه ما پوست کاری نداریم، نه، چون به مغز نمیرسیم، نرسیدیم مگه در دماغ هست، پوست فقط برای همون. اما آقایون، بعدی آقایون، بخصوص سیاست مدارا، پوست رو چیز میکنه. یکی از جهات که خب همین من از قلمرو فعالیت سیاسی بود، بدم اومده شکسته شده بودم، همین بود. آقای در اونجا که بودم، یکی از اونا بگم تابنده که صلح کله، اصلا من به درد کار اونا نمیخوردم، به درد اون کارها. همه شون مردمان خوبی بودن و اصلا در سیاست ظاهرن شکست خوردنم رو همین بود که همه اونها مردمان خوبی بودن، دوستیشون روی واقعیت بود نه روی سیاست. البته آداب با دشمنشون سلام علیکم میکنن، فحش نمیدادن تا برسن در سخنرانیان مهمجا. این مایه اولیه، مایه اصلی اختلاف تصوف یا اهل عرفان، تصوف واقعی نه اینایی که لاعبالی به اسم تصوف، نه، و ظاهر پسند ها. شما آقایون که وکیل هستید، من خودم هم همین وکیل، از قوانین استفاده میکنیم اما خیلی قوانین بهش معتقد نیستیم. همین از من پرسید، گفت که گفتن تابنده به قصاص عضو معتقد نیست. گفتم آقا من وکیل عدلیه هستم، دفاع میکنم مطابق قانون، و چون قصاص عضو در قانون هست من ناچار به اون استناد میکنم. اما اعتقاد قانون از مردم اعتقاد نمیخواد، قانون از مردم اطاعت میخواد نه اعتقاد. اون کسی که مالیات میپردازه و وقتی نمیده میگیرینش و اموالش هم میگیرین، و اگر آمدیم به قانون مطیع شد ولش میکنید، بله ول میکنید. و حال اینکه معتقد نیست اگه پس فردا وکیل مجلس بشه علیه همین قانون حرف هست. بنابراین ما هم در تصوف، در عرفان جز اونچه معتقدیم نمیگیم، ولی سیاست گاهی درست خلاف اونچه معتقده میگه، ناچارم هست بگه. این اساس شیوهی که هست همیشه موجب اختلافات میشه، هر چند وقتی یک بار شدت میکنه، مثل بیماری که بحران داره، بحرانهایی داره، هر چند وقتی یک بار شدت میکنه. از یه طرف مخالفین تصوف قدرت طلبه، میخوان طرف رو زیر بار خودشون داشته باشن. تصوف تن نمیده، گرده نمیده به بار دیگرون، ولی بار هم نمیخواد از مردم. اینه که تبلیغ نداریم در عرفان، در تصوف اینه کار، هر کسی خودش میخواد بفهمه. غیر از جنبه دیگه از که تبلیغ میکنه، تبلیغ یعنی بیا اون چه من میگم بکن که من سوارت بشم. سعدی میگه که نه بر اشتری سوارم، نه چو خر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، یعنی مالی که دارم غم بخورم که چجوری نگهش دارم، یا اون چیزایی که ندارم پریشان باشم چرا ندارم. غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میزنم آسوده و عمری به سرارم. اون وقت از خصوصیات عرفان و تصوف این همبستگی که بین این افراد هست، در عالم سیاست، در عالم ظاهری، این هم بسته به این درجه شدت نیست. برای اینکه هیچ کس معتقد نیست که 100% به یه مکتبی معتقد باشه و نگاه کنه که اونی که هم 100% معتقده با هم معنوش میشن. هر کسی میگه خب من نماز میخونم مثلا، خب نماز ضرری نداره، ولی فلان جام که گفتم این معامله سود فراوان داره، خب شعب داره، اون سود میکنم که بتونم زندگی کنم. ولی در عرفان و تصوف هم شدیم، چون بر مبنای اعتقاد و واقعیت همبستگیشون خیلی محکمه و غیرت در مقابل دوستانشون و در مقابل مکتبشون بیشتره. هیچ وقت دو تا مقلد، یکی مقلد آقای شریعت مداری مثلا، یکی مقلده، که با هم دعوا نمیکنه، غیرت چیزی نداره. اما یه درویش این چیزی داره که اگه به مقدساتش توهین کنن ممکنه طرف رو بکشه. غیرتشون بیشتره، چون غیرتشون بیشتره حساسیتشون هم بیشتره. یه گروه هایی هستن که حالا چرا نمیدونم خودشون نمیخوان جامعه آرام باشه، یه گروه هایی میخوان آرام باشه. معمولا در قالب اوقات دولت ها میخوان جامعه آرام باشه، قالب اوقات می همیشه نه، بعضی اوقات بهترین طریقه که این آرامش رو به هم بزنن این تحریک حساسه. این قشر جامعه یعنی متصرفه، اونایی که اعتقادشون قوی تره و از عمق مطلبه نه ظواهر، اینا حساس ترن، اینا را اذیت میکنه، همه جامعه منفجر میشه. شما یه شخص دیگه رو در هر جمع اذیت کنید، اینا حتی برادر پدر ایناش که در مثلا بندر لنگی هستن خبرم نمیشه مثلا، ولی تا یه درویشی رو در گوشه کاشان اذیت میکنن همه دنیا خبر میشه. این از که بهترین طریقی که بخوان جامعه رو متشنج کنن اینه که اینا را اذیت کنن. این یه وضعیتیست. الان تا یه حدی خیلی ها فهمیدن که باید آرام باشه، جامعه آرام باشه و همه کاراشون مخالفتاشون هم تو آرامش باشه، من یه دهی نمیخوان اینجوری باشه. حالا که حق با کدومه من نمیدونم، اون یه بحثیست که باید سیاست مدارا بگن کنچه. اینا برای اینکه متشنجوشه جامعه رو این کار میکن. حتی از جزئیات همین داستان دفن اموات، نه دفن هر امواتی، نه میتی، نه اونایی که قبر جا خریدن در مثلا مزار سلطانی بیدوخ، دفن مرده رو میخوان در چیز انجام بدن، دفن مرده رو مزاحمت میکنن، همه دنیا خبر میشن. یه کار ساده دیگه ویجی زحمتی هم نداره. میگن آقا نکنید این کار بعد که کردن میگن شما تمرد لدید. اگه بخوان بیشتر شلوغ بشه کار مهمتری رو مطرح میکنن. ولی در مقابل خب باز کاری که ما میکنیم ما دفاع از خودمون میکنیم. به کسی حمله نمیکنیم. البته در همیشه هر آدم خیلی ضعیفی خودش ممکنه نتونه از خودش دفاع کنه. مثلا فرسون من که جرسه کوچکی دارم اگه برم تو جنگل یه دوزی بیاد نمیتونه. ولی همیشه یه سک هایی هستن که دفاع میکنن بدون این که ما همیشه اینجور هست. یکی ثانی هم هستن که در راه دفاع و از اعتقادشون. خب من خودم اگه جرسه ای داشته باشن و راه دفاع از اعتقادم همه کاری میتونم بکنم. ولی نمیتونم چون نمیتونم در یه مورد چی بوده گفتن شما خود نمیری. گفتن نه من بیام اسباب زحمت شما من اگه باید مراقب باشی من زمین نخورم نمیرم. این یه جهتش که این اواخر اینجوری شده. اینه یه جهت دیگری که هست زیاده طلبی هر کس خوب یه آرامش پیدا شده بود. ما کاری نداشتیم شما ما خودمون این درویشی کاری نداشت برای شما فعالیت میکردی برای هر کسی هر کدومتون برای کسی که تصادفاً در این جریانات درویش ها همه یه نظر گرفتن و اون مثلا آقای کروبی تقریباً بلا سایر موارد ممکن بود به همه نظر بدن و این رای بدن به اون رای متفرقن در این چیز ولی در این چیز یک نواختن و این هم یه مقداری هم بدتگی به چیز دنیا داریم. ما فرض کنید فلان مثلا میگن یه جا میگن آقا فلان سناتور آمریکایی از شما دفاع کرده خوب کاری کرده در نامه عمل چمه گناهان کنوشن این سواب را شاهد نمید. یعنی به ما ربطی نداره میخواد بکنه میخواد نکنه. ما با خدای اون سناتور کار داریم. خداوندی که همیش اون نباشد سر زلف تو نباشد سر زلف دیگری از برای دل ما قحط شعر میگه پریشانی نیست ولی از برای دل ما قحط طرفداری نیست. همه یکم اینا به خیال خودشون آخر اگر خیلی مقالات روزنامه ها دیدیم که یکی از نقش هایی که در بعضی موارد سیاسی به درد میخوره مظلوم نمایی. بعضی ها همدن خودشون مظلوم نشون میدن. خودزنی که بعد رسم شده لغت در اومده یه مظلوم نماییه. ما مظلوم نمایی نمی کنیم. ما مظلوم هستیم. چون مظلوم هستیم اینا نمیتونن بگن که ظالمن. میگن ولی دیگه چیز نمیشه. مثلا در قضایای قم آقای رفته بود پیش آقای مکارم. کارم گفته بود نه فقط 50 نفر زخمی شدن همه از پاسداران بودن. از شما چیز راست میگه. من اول تعجب کردم که چطور این همچی دروغی بچید. بعد دیدم گزارش های دیدنم دیدم در این فکرم که چرا پس آقای مکارم همچی حرفی گفته. تا 2-3 سایت از چیزهای مختلف دیدم. معلوم شد حسنیه قم که در داخل کوچه ایست. کوچه هم از اسم شریعت چون مرحوم شریعت خیلی حسن بچه داشت در قم. کوچه به اسم بوده. یه عده‌ای رفته بودن پشت بوم همسایه ها و از اونجا سنگ مینداختن و میخواستن بیان حسینیه رو تصرف کنن. بعد که آجرها جمع شده بود خب کوچه بلند بود دیوارایی اینا توانستن از پشت بوم بپرن رو این تپه و بیان پایین که حسینیه رو بگیرن. در همین حال برق های محله هم خاموش شده بولا یا خاموش شده یا خاموش کردن هرچی برجت خاموش شده. از اون طرف کوچم پاسداران اومدن در تاریکی. اینها بیشترشون هم شهرستانی بودن. توی حسینی میرسن تصرف میکنن. تصرف کردن اونا اون دسته دیگه وارد میشن. همه هم نمیشناختن تاریکم بودی. اونا میان خیال میکنن اینایی که توش حسینی هستن درویشان. اینایی که یه جا هستن خیال میکنن اینایی که حجوم کردن میفتن به جونم، 50 نفر زخم میشدن. آقای مکارمم راست میگه، ولی خب اینجوری بوده. 50 نفر کی به ما کمک کرد در این قضیه؟ البته به ما کمک کرد، یعنی نگه که این شما کمک کرد بچه زخمی داده، نه، به دشمنان ما خرابکاری کرد، این کمک بود. مثلا ما به اون سناتور یا اینا کار نداره، ما به خدایی کار. ما چون متکی هستیم و متکی به خدا هستیم، پس هیچ کس ترس نداره جز خداوند. چرا؟ البته اگر تو جنگل یه شیر بیاد ترس داریم، نمیشه ننشته باشیم. دیدن قهرمانی فرار میکنه، گفتن چرا فرار؟ گفت گاو وحشی میاد. گفتن خب گاو وحشی تو که پهلوان اینا. گفت بله، اون زورش از من بیشتر، عقلش کمتر، ازش فرار ما آوردیم، ولی غیر از اون خوفی نداریم. و اما سرانجام این ها چیزا نیست که سرانجام نمیده جز خداوند. دانشمندان فرض کنید، جامعه شناسان، روان شناسان و همین هم خوب پیشبینی میکنن چنه چنه. ولی یه وقت تو داستان هم خوندم یه واقعی کوچکی بکنی عوض میکنه، مثل خوب همین داستان پچنی قوم که گفتم. نمیتونیم بگیم آینده چی خواهد شد، ولی آینده میتونیم فقط هم وقت بگیم آینده اون طوری خواهد شد که خدا میخواد. بنابراین شما و ما فعالیتمون، کارمون رو میکنیم، ولی هرچه شد اون چیزیست که خدا میخواد، نه اینکه ما چون کار میکنیم بعد این کار ما خداوند یه بده اینا زحمت کشیدن ما بلشون کنیم و نتیجه میده. نه، نتیجه فقط امر خدا. ولی به هر جهت انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. مصطفی را وعده کرد در طاف حق که بمیری تو نمیرد این سبق. حالا هست چه، نگران نباش.
با عنایت به این که در این دوران تخریب اعتقادات دینی مردم نزد صاحب نظران ایجاد نگرانی نموده است، به نظر حضرت عالی اتخاذ چه سیاستی برای حفظ و بقای این اعتقادات لازم است؟
نگرانی اعتقادات مردم اینا هست، البته ما متولی اعتقادات مردم نیستیم. این هم یه چیزی پیدا، یه مسئله ایست که نگرانی ایست که همه دارن و این از همه مهمتره. حالا اینو ما در مثالی چیز کنیم، در مسائل اقتصادی که بیشتر برای ما قابل فهمه. جنگ دوم جهانی رو خب دیدیم، آلمان و ژاپن و ایتالیا یه طرف بودن، اونا دیگه اینا شکست خوردن. آلمان و ژاپن گفتن اصلا ما ارتش نمیخواد، قشون نمیخواد، ما که جنگ ندادیم با کسی. آلمان هم مثل که بعدها در تایید مبارد صلح یه دورانی دیدن این فاتحین آمریکا باشه و انگلستان باشه تا حدی فرانسه، دیدن که خب ژاپن خیلی اقتصادش جلو میره، فشار آمدن که ژاپن هم از شما چرا ارتش ندارید؟ حیثیت ملت ارتش بوده، ما ارتش داریم، ما با هیچ کس جنگ نداریم، هر که میاد بیاد اینجا رو بگیر. هر چه کردن که از این را یه خرج بتراشن و یه سیاست، یه خط سیاسی خاصی در اینجا وجود بیارن، ژاپن نتونستن. آلمان هم همینجور، آلمان هم ارتش عمده ای نداشته دیدن. این دوتا چیز شکست خورده به جای رسیدن که با آمریکای فاتح، انگلیس فاتح غلبه کردن. الان در دنیا این چی داره که اخیراً چین هم میگن دیگه در دنیا چیز شده، چون روحیه مردم شکست نخورد. اگر روحیه مردم شکست نخوره و قوی باشه، فکر ملیت، حالا یکی بعد جا مذهب، بعد جا مدیت، اینا یه چیز مقدسی براشون باشه و فعالیتشون از بین نره، به زودی جبران میشه تمام این چیزا. ولی وای به وقتی که مثل حالای ما، همین نگرانی که ما داریم که مبنای اعتقادی مردم خراب بشه، در اون صورت اقتصاد به درد نمیخوره. این دیگه یه گناهیست که ما باید مسئولین و مجرمین این گناه رو مردم جهان، حالا شاید مردم جهان بعدی، جهان قرن بعدی باشه، ولی برجت مردم باید قضاوت کنن. ولی این نگران ما اقلن این کاری که میتونیم بکنیم، هم ما فرد فردمون، هم به عنوان فقر و درویشی، این تهمونده اعتقاد رو از بلایا حفظ کنیم و از این بحران نجات بدیم برای نسل بعدی. مثل دریای طوفانی یه قایق کوچکی از این کشتی بزرگ جدا میشه، هست اینا ادهی از احالی این تون میدن نجات میدن خودشونه. ما هم یه همچی وظیفه داریم، اول که اعتقادات و روش خودمون حفظ کنیم و بعدم جمعیت عرفانی رو درس کنیم.
از نظر حضرت عالی، جامعه آرمانی مورد قبول و تأیید مکتب درویشی دارای چه مشخصاتی می باشد؟
جامعه آرمانی به اصطلاح مدینه فاضله که از قدیم هم رست بوده، کار فیلسوف هست بگن. من نه فیلسوفم نه مکتب ما مکتب فلسفی است که بگم. جامعه آرمانی این است که هر انسانی حس نکنه که برش بار شده. احساسش هم خیلی مهمه، برای اینکه شما زمستون هوای سرد 6 تا 7 تا لباس اینجوری رو هم میکشید، یه مثلا پوستر دخمی خز پلان اینام باشه، اونم احساس بار رو میکنید. حالا یه پیرن سنگینی میکنه براتون، ما میکنیم. ما باید بدونیم جامعه آرمانیمون این است که کسی احساس سنگینی نکنه. حتی مگه مثل حالا باشه یه پیرهن هم برش سنگینی نکنه. حالا چجور باشه دیگه، شما ها که حقوق دانید باید معین کنید چجور باشه، یا جامعه شناسان یا فلاسفه. من چیزی نظری ندارم.
ما اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. حبابوار براندازم از نشات کلا، اگر زروی تو عکسی به جام ما افتاد، شبی که ماه
که قطره ای ز زلال
ز خاک کوی تو هر دم که دم زنه تافز نسیم گلشن جان در مشام ما.